صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیدیم. به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگوییم و سپاسگزاریم از دوستانی که ما را تا اینجا همراهی کردند. قبل از ادامه برنامه‌ها دوستان یادآوری می‌کنم که در نیم ساعت چهارم برنامه، یعنی قدری بیش از نیم ساعت دیگر پس از خبرها، گزارش و گفتگوهای ویژه و شنیدنی داریم در خصوص بازی روز شنبه ملی پوشان ایران و جمهوری ایرلند در شهر دوبلین. و ما برنامه را با مطلبی مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. ظاهراً قرار است محاکمه عده‌ای از افراد ملی مذهبی و عضو نهضت آزادی از 4 روز دیگر در تهران آغاز شود. اگرچه برخی از بازداشت شدگان موقتاً آزاد شدند، اما هنوز عده زیادی در این ارتباط در زندانند و دادگاه انقلاب از شرایط و چگونگی محاکمه آنها اطلاع زیادی منتشر نکرده است. این افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی و براندازی شدند. همکارمان مینا بهارمس گفتگوی دارد با نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، یکی از نیروهای ملی مذهبی که مدت هاست زندانی است.
خانم محمدی، خبرهایی هست مبنی بر این که قرار از 4 روز دیگه محاکمه افراد ملی مذهبی که بازداشت شدن و در زندان به سر میبرن شروع بشه. آیا شما در این زمینه خبری دارید؟
البته خبر مربوط به برگزاری دادگاه ها برای نیروهای ملی مذهبی شامل شعبه 21، یعنی شعبه رسیدگی کننده به اتهامات نیروهای نهضت آزادی هست و هنوز برای نیروهای ملی مذهبی که همسر من هم جزء اونها است و مربوط به شعبه 26 و قاضی حداد هست، قاضی به صراحت اعلام کرده که کیفرخواست‌ها هنوز به اتمام نرسیده، علارغم اینکه ماه هاست تحقیقات به پایان رسیده. بنابراین دادگاهی که 4 روز بعد برگزار خواهد شد مربوط به نیروهای نهضت آزادی است.
گفته میشه که متهمانی که قرار محاکمه‌شون آغاز بشه هنوز دسترسی به وکیل ندارن و وکلا نتونستن پرونده رو بخونن.
ما هاست که نیروهای ملی مذهبی در حبس در بازداشت موقت هستند، اما از هر گونه حق دفاعی محروم بودند و در واقع بیرون قوه قضاییه و دادگاه انقلاب هر اونچه که خواستن به صورت اطلاعیه در رسانه‌های عمومی یا به صورت مصاحبه ها در واقع گفتن، اما نیروهای ملی مذهبی محروم از حق دفاع بودند. ما الان خواستمون این هست که اونها باید بعد از این همه مدت برخوردار از حق دفاع باشن و یکی از تبعات این در واقع برخورداری از حق دفاع گرفتن وکیل و در واقع دیدن پرونده توسط وکلا و همچنین دیدن موکلین هست. اما تاکنون اتفاق نیفتاده، یعنی نیروهای ملی مذهبی تاکنون هیچ کدوم با وکلای خودشون هیچ ملاقاتی نداشتن، پرونده هاشون رو به هیچ وجه هنوز وکلاشون ندیدن و در واقع علنی بودن یا غیر علنی بودن دادگاه هم در فضای مبهمی در به سر میبره، در حالی که اصل در دادگاه ها بر علنی بودن هست و خانواده ها هم مصرانه میخوان اتهامی که به صورت علنی و به صورت براندازی در رسانه های عمومی مطرح شد، دادگاهش هم به صورت علنی برگزار بشه تا ادعای دادگاه انقلاب در واقع توی این دادگاه ها اثبات یا رد بشه و همینطور پافشاری خانواده ها از در واقع مسئولین هست، به خصوص کمیسیون های فعال مجلس هست که نسبت به برگزاری این دادگاه ها بی اعتنا نباشن، از مجلس به خصوص نسبت به 3 رویکرد، اولا ربط اتهامات و دستگیری یک جریان و حزب سیاسی که اتهامشون مقوله براندازی و اقدام علیه امنیت ملی هست با مقوله امنیت ملی در سطح کلان که به کمیسیون امنیت ملی مجلس مربوط میشه، همینطور شکایت هایی که خانواده ها مکررن به کمیسیون اصل 90 داشتن و بحث حقوقی و قضایی دادگاه ها که به کمیسیون قضایی مربوط میشه. در واقع درخواست ما از مجلس هم این هست که به صورت فعال توی این قضیه وارد بشه. نشستی هم با کمیسیون های اصل 90، امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی امروز خانواده های بازداشتگان ملی مذهبی و نهضت آزادی داشتن که به 3 مقوله اساسی، از جمله یکی دادگاه هایی که برای نهضت در شرفه در واقع برگزاری هست و دوم مسئله بازداشتگاه ها که اون بازداشتگاه ها همچنان بازداشتگاه نظامی هست، هنوز نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی بعد از گذشت ماه‌ها توی این بازداشتگاه به سر می‌برن و این بازداشتگاه شرایط امنیتی داره. هنوز اینها با چشم‌بند برای هر گونه تردد، حتی هواخوری یک روبشون که روزانه انجام میشه، دستشویی و حمامشون با چشم‌بند داره انجام میشه و اینکه هیچ نظارتی روی این بازداشتگاه در واقع وجود نداره. هنوز ملاقات‌ها و تلفن‌ها به صورت مستمر و مرتب انجام نمیشه و ماه‌ها ما باید انتظار بکشیم تا اینکه اینها به ما یک ملاقات بدن که بر اساس هیچ اصول قانونی هم انجام نمیشه. و خبرهایی از سایر بازداشتگان میرسه که به لحاظ سلامت جسمی اینها در آستانه یک خطر جدی قرار گرفتن. و مسئله دوم هم مدت زمان طولانی حبس و در واقع تمدید بازداشت‌های موقت هست. حدود 20 روز دیگه، یعنی 21 ماه رمضان، در واقع سالگرد دستگیری مهندس صحابی هست که 12 بار در واقع بازداشت موقت مهندس صحابی در طول این مدت تمدید شد. آقای علیجانی و صابر نهمین بار در واقع تمدید بازداشت موقت رو دارن پشت سر میدارن و همسر من و بقیه بازداشت شدگان هشتمین ماه رو دارن سپری میکنن و این بازداشت های موقت در واقع یکی پس از دیگری هر ماه داره تمدید میشه بدون هیچ توضیحی به وکیل، به خانواده و به متهم.
خانم محمدی، شما میدونید که برای چه تعدادی از نیروهای نهضت آزادی، از اعضای نهضت آزادی یا فعالین اونها احضاریه برای آغاز محاکمه‌شون صادر شده؟
خبری که ما شنیدیم در حدود 20 نفر اونها برای در واقع روز یک شنبه احضاریه دریافت کردن. صبح ساعت 8:30 باید در دادگاه انقلاب در شعبه 21 حاضر و آماده باشن، اما هنوز علنی بودن یا غیر علنی بودن رو به خانواده ها نگفتن و خانواده ها مصرن خواستار این هستن که در جلسات دادگاه ها حضور داشته باشن.
توضیحات نرگس محمدی، همسر تقوی رحمانی، یکی از زندانیان ملی مذهبی بود درباره خبرهای مربوط به محاکمه افراد ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی در روز 20 آبان در تهران. و در این فرصت یک یادآوری داشته باشیم از تلفن‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
به مطالب مربوط به افغانستان باز می‌گردیم. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، امروز چهارشنبه از تهران وارد روم شد تا با رناتو روجرو، وزیر خارجه ایتالیا، و محمد ظاهرشاه، پادشاه تبعیدی افغانستان، گفتگو کند. آقای ابراهیمی می‌کوشد تا برای تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان پس از طالبان هماهنگی ایجاد کند و زمینه را برای برقراری یک نیروی بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان هموار سازد. همزمان همه شخصیت‌های تبعیدی افغان جز گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین، با تلاش‌های مشابه اقدامات نماینده ویژه سازمان ملل متحد می‌کوشند تا صلح را به افغانستان بازگردانند. آقای حکمتیار که در تهران به سر می‌برند با این گونه تلاش‌ها موافق نیست و مقابله با آمریکا را دارای اولویت می‌داند. آقای حکمتیار موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران افغانستان را می‌ستاید، اما موضع دولت محمد خاتمی را در قبال همین بحران در خور انتقاد می‌داند. به بخش دوم گفتگوی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان، توجه فرمایید. این گفتگو بامداد دیروز انجام گرفت. علیرضا طاهری.
اجازه بدید کاملا بی پرده باشیم آقای حکمتیار. عده‌ای از تحلیلگران میگویند که جمهوری اسلامی، اگرچه نه خود دولت، بدنه ای از جمهوری اسلامی، بدنه ای از جناح محافظه‌کار، شما رو داره تقویت میکنه برای روزی که اگر در کابل حکومتی دلخواه آنها بر سر کار نیاد، قضیه مستقر شدن شما در چهارآسیاب و حمله به کابل و درگیری با کابل تکرار بشه تا به عنوان یک تکخال برنده از شما استفاده کنه. راجع به این تحلیل ها چی میگید؟
این تحلیل های یک تعداد افراد معذف و معمور شده از سوی حلقه های خاص است، هیچ حقیقت ندارد، دروغ محض است، افترا است و ایران موضعش روشن است. ایران از جبهه شمال حمایت میکنه و حکومت ربانی را به رسمیت میشناسه، ربانی را به عنوان رئیس جمهور پذیرفته و ما در این رابطه اختلافی هم با جمهوری اسلامی ایران داریم. از موضع‌گیری‌های جرأتمندانه رهبری محترم ایران سپاسگزاریم. در تقبیه حمله آمریکا بر افغانستان و حمایت از مردم مظلوم افغان، ولی در رابطه با حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از جبهه شمال داره ما ملاحظات داریم و معتقدیم که این نه به نفع افغانستان است و نه به نفع جمهوری اسلامی ایران. من فقط میهمان جمهوری اسلامی ایران هستم و از این میهمانداریشان هم صمیمانه سپاسگزار هستم.
این ملاحظاتی که اشاره کردید با مسئولان دولت ایران در میان گذاشته اید، به خصوص در مورد دفاع تهران از جبهه متحد؟
مسلما ما نظرات خود را در این از طریق روزنامه ها هم منعکس کردیم و در ملاقات ها هم مسلسل را با مسئولین در میان گذاشته ایم و از اونان پنهان نیست. این موضوع سریع و روشن اسلامی است. ما معتقدیم که جبهه شمال فعلا به عنوان نیروی زمینی امریکا عمل میکنه و حضور نظامی امریکا در افغانستان به نفع ایران نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع همه همسایه های ما نیست، به نفع روسیه و چین نیست.
آقای حکمتیار، صریحا نه تلویحا، شما آماده شده اید که به افغانستان برگردید؟ اینطوره؟ اگر هست تاریخی برای اون تعیین کردید؟
من به افغانستان برمیگردم، تصمیم گرفتیم، دوستا هم تاکید دارن که برگردیم و در داخل هم افغان ها، نیروهای حزب و همه اطرافی که به دفاع از کشور خود باور دارن تاکید دارن که من به کشور خود برگردم و منتظر فرصت مناسب هستم و ترجیح میدم که رفتن پس از یک تفاهم و توافق با طالبان باشه و پس از تشکیل یک جبهه متحد دفاع از افغانستان باشه.
این درسته این شایعات که شما همچنان برخوردار هستید از استینگرهای آمریکایی؟
تعداد زیادی از استینگرها در داخل هست و مورد استفاده قرار نگرفتن و در دست مجاهدین هست، در اختیار مجاهدین قرار داره. بله.
چقدر حزب اسلامی همکنون در داخل خود افغانستان خارج از گروه طالبان فعال؟ آقای حکمتیار،
من میتونم بگم که ما در هر قریه حضور داریم.
سخنان گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی و نخست وزیر پیشین افغانستان را میشنیدید. علیرضا طاهری همچنین واکنش مهراب الدین مستان، نماینده دولت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی را در خصوص نظرات گلبدین حکمتیار جویا شده است.
آقای مستان، در مصاحبه‌ای که من دیروز با آقای حکمتیار داشتم و همین امروز از رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش شد، آقای حکمتیار جبهه متحد رو متهم کردن که در واقع نقش نیروی زمینی آمریکا رو بازی میکنه. واکنش دولت اسلامی افغانستان، دولتی که به رهبری آقای برهان الدین ربانی هست، به این گفته آقای حکمتیار چیه؟
ما ضرورت به این نداریم که با صحبت‌های حکمتیار عکس العمل نشان بدیم. عکس العمل در مقابل حکمتیار برای حکمتیار اهمیت دادن است. آقای حکمتیار هیچ مطرح نیست در داخل افغانستان و از 20 ساله که در افغانستان بدبختی و جنگ است، همیشه یکی از عاملین عمده این بدبختی افغانستان آقای حکمتیار بوده و امروز کدام گپی نداره در مقابل قضایای فعلی افغانستان و اونا خودشان در قضیه افغانستان فعلا شما در جریان هستین که با طالبان در تماس هستن و حتی امکان داره که با طالبان بپیوندن و کدام تغییر ایدئولوژیکی با طالبان ندارن در قسمت تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و رابطش با اسامه بن لادن کدام تفاوتی دیده نمیشه. برای ما جای تعجب نیست که صحبتهای رکمونا میکنن، جای تعجب نیست.
اگر آقای حکمتیار برگردن اونجور که وعده دادن به افغانستان، اصولا تغییری در عرصه سیاسی و نظامی افغانستان آقای مستان داده خواهد شد؟
من فکر نمی‌کنم کدام تغییر در داخل افغانستان دیده شما، چرا که افراد آقای حکمتیار اکثرا در صف طالبان خودش به ایسی یک فرد اگر به داخل افغانستان برن طبعا پیش طالبان میرن و کدام توفیه بزرگی هم به طالبان نخواهند بردن. اهمیتشان بسیار کم شده و اهمیت از اونا فقط با صحبتهایشان عقب میکروفون هاست و بس.
نظرات مهرآبدین مستان نماینده دولت اسلامی افغانستان در پاریس را میشنیدید راجع به مواضع گلبدین حکمتیار که قبل از گفتگوهای آقای مهرآبدین مستان در مصاحبه با علیرضا طاهری آن را شنیدید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پناهجویان افغانی که به اردوگاه‌های مرزی ایران و پاکستان گریختند از سوی همه طرف‌های درگیر در افغانستان مورد تهدید جدی قرار دارند. اردوان نیکنام و نگاهی به وضعیت پناهجویان افغان.
کریس یانوفسکی سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل میگوید حضور جنگجویان مسلح در نزدیکی اردوگاه‌های آوارگان خطری آشکار برای پناهجویان است، به ویژه مردان جوانی که همچنان در خطر سربازگیری اجباری هم از سوی طالبان و هم از سوی جبهه متحد شمال قرار دارند. کمیساریای سازمان ملل خواستار دیداری فوری با مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره اردوگاه مکحکی شده است، اردوگاهی که در منطقه حایل در خاک افغانستان قرار دارد و به وسیله جمعیت هلال احمر ایران اداره می شود. همکنون 6000 نفر در این اردوگاه ساکنند. یانوفسکی گفت 1500 آواره دیگر در محوطه باز بیرون اردوگاه مکحکی بیتوته کردند و اجازه ورود به اردوگاه را نیافتند. وی افزود پنداشته می شود که سربازان مسلح طالبان در درون اردوگاه حضور دارند. به گفته یانوفسکی روز دوشنبه یک پسر 12 ساله در این اردوگاه موقت کشته شد. ایران و پاکستان که همکنون پذیرای میلیون‌ها پناهنده افغان هستند که در طی 2 دهه جنگ از افغانستان گریخته‌اند، مرزهای خود را به روی پناهجویان تازه بسته‌اند. یانوفسکی از هر دو کشور خواست مرزهای خود را به روی پناهجویان بگشایند. نهادهای کمک رسان میگویند پیش از آغاز زمستان سخت در افغانستان باید کمک‌های بیشتری به آوارگان رسانده شود. به رغم بسته شدن مرزها هزاران افغان توانستند از مرز پاکستان بگذرند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل میگوید از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا 135 هزار پناهجو با گذر از مرز خود را به پاکستان رساندند. به گفته یانوفسکی بیشتر این آوارگان میکوشند خود را در میان جمعیت بومی پاکستان پنهان کنند، اما این وضع بدان معناست که از کمک‌های بین‌المللی بی‌بهره ماندند. از سوی مدیر کل جمعیت هلال احمر استان خراسان که به تازگی از اردوگاه‌های اطراف شهر هرات بازدید کرده، وضعیت 7 اردوگاه حاشیه این شهر را از نظر بهداشتی و درمانی و تغذیه بحران زده توصیف می‌کند. یونس آنی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در این اردوگاه‌ها بیش از 500 هزار نفر از اهالی مهاجر استان‌های مختلف افغانستان که با خشکسالی مواجه بودند اسکان یافتند. وی که سرپرستی گروه امدادرسان جمعیت هلال احمر به اردوگاه‌های هرات را بر عهده دارد افزود سوء تغذیه، افسردگی آوارگان، مشکل آب آشامیدنی و نبود امکانات بهداشتی و درمانی وضعیت اسفباری را در این اردوگاه‌ها حاکم کرده است. آنی گفت با توجه به فرارسیدن فصل سرما و وضعیت نامطلوب چادرهای امدادی و سرپناه‌های گلی ساخته شده در این اردوگاه‌ها، خطر ابتلای آوارگان به انواع بیماری‌ها افزایش یافته است. و کم توجهی مجامع بین المللی در کمک رسانی و تأمین مایحتاج عمومی را از جمله عوامل در بروز مشکلات این اردوگاه ها دانست. به گفته مدیر کل جمعیت هلال احمر استان خراسان، در حال حاضر فقط برای هر 1 ماه تا 45 روز فقط 1 کیسه آرد کمک های اهدایی نهادهای امدادرسان بین المللی به صورت نامرتب و بدون هیچ گونه نظارتی در بین خانوارهای ساکن این اردوگاه ها توزیع می شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایتارتاس 100 هزار آواره افغان که در 10 اردوگاه در مرز تاجیکستان اسکان داده شده اند هم با کمبود خوراک، آب آشامیدنی و دارو روبرو هستند.
گزارشی بود از وضعیت اسفبار پناهجویان افغان در اردوگاه‌های پناهندگی. و اما در حالی که بحران افغانستان همچنان ادامه دارد، نام محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به عنوان شخصیت محوری برای جایگزینی رژیم طالبان توسط بسیاری از گروه‌های افغان مطرح شده است. شاید از این رو که دوران 40 ساله سلطنت ظاهرشاه تنها دوران توأم با صلح و ثبات در تاریخ معاصر افغانستان است. چارلز رکناگل گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با یکی از هواداران پیشین ظاهرشاه در میان افغانی‌های ساکن پاکستان راجع به دلایل طرفداری از ظاهرشاه گفتگو کرده است. گزارشی از علیرضا طاهری.
یکی از کسانی که با استدلال قوی از محمد ظاهرشاه سابق افغانستان دفاع می‌کند، رسول امین از استادان پیشین دانشگاه کابل است که 21 سال پیش از افغانستان گریخت. رسول امین همکنون ریاست مرکز مطالعات افغانستان در پیشاور پاکستان را بر عهده دارد. مرکزی که برای پایان دادن صلح‌آمیز درگیری‌های افغانستان تلاش می‌کند. رسول امین در گفتگویی با چارلز رکنگل خبرنگار ما دلایل خود را برمی‌شمارد درباره اینکه چرا او و بسیاری از دیگر افغان‌های مقیم پاکستان معتقدند که سریع‌ترین راه پایان دادن به 2 دهه درگیری در افغانستان بازگشت محمد ظاهر شاه پیشین از روم به کابل است تا هویت ملی در افغانستان تجدید شود. رسول امین:
Why the people of Afghanistan want the former king back?
مردم افغانستان به این دلیل خواهان بازگشت شاه سابقند که در طول 23 سال گذشته نظام‌های حکومتی گوناگون داشتند. نظام‌هایی که در خدمت ایدئولوژی یا مسائل عقیدتی بودند، یا در خدمت حزب‌های خاص یا در خدمت گروه‌های قومی، و همه از جمله همسایگان ما می‌کوشیدند تا افغانستان را در تفرقه نگاه دارند. امروز حوصله افغان‌ها از این جنگ سالارها و طالبان سر رفته است.
Now the Afghans, they are afraid of all these warlords and this Afghan Taliban.
به گفته رسول امین، افغانستان دارای هویتی تاریخی است و مردم افغانستان معمولاً با عنوان افغان در کنار هم زندگی می‌کردند و در آینده نیز در پی بازگشت محمد ظاهرشاه به کابل پس از 28 سال تبعید این هویت تاریخی تجدید خواهد شد.
شاه سابق از خاندانی است که 300 سال بر افغانستان سلطنت کرد. خود محمد ظاهرشاه 40 سال سلطنت کرد. هر وقت او سخنرانی می‌کرد نمی‌گفت پشتون های عزیزم، تاجیک های عزیزم، ازبک های عزیزم. او صرفاً یک عبارت را به کار می‌برد: افغان های عزیزم. حالا ما به یک چنین شخصی نیازمندیم که متحدمان کند.
رسول امین، استاد پیشین دانشگاه کابل، یکی از قوی ترین دلایل ضرورت بازگشت محمد ظاهرشاه به افغانستان را ناکامی پی در پی نظام های حکومتی دیگر می داند.
حالا ما افغان ها همه دیگر نظام های حکومتی را تجربه کردیم. نظام چپگرایانه ناکام شد. نظام مجاهدین و نظام طالبان شکست خورد. به نظر من تنها راه برون شد از این تراژدی این است که اگر طالبان در کابل، باید بگویم فقط در کابل سقوط کند، امنیت برقرار شود، شاه سابق بازگردد و مردم بگویند او حالا اینجاست، شاه حالا اینجاست، آن وقت به نظر من شاهد فروپاشی همه این گروه های کوچک خواهید بود. روزی که مردم میگویند بسیار خوب، حالا اینجا هستیم و میهن ما بازسازی خواهد شد، برای من کار و شغل خواهد بود و من میتوانم در صلح و آرامش کار کنم. در چنین صورتی چه کسی برای جنگ سالاران خواهد
جنگید؟
رسول امین تأکید میکند که مردم نه از طالبان خاطره خوشی دارند و نه از گروه های مجاهد در دوران پیکار با کمونیست ها و ارتش سرخ شوروی سابق. پروفسور امین یادآوری میکند که مردم به خصوص در کابل از تکرار تجربه تلخ سالهای اخیر بیمناکند. او و دیگر هواداران استقرار مجدد پادشاهی در افغانستان معتقدند که تنها سلطنت میتواند این وحشت و بیم را از میان ببرد و اتحاد را به افغانستان بازگرداند.
In the past, for instance, we had the Pashtuns, Tajik, Uzbek in the cabinet.
در گذشته برای مثال در کابینه های من پشتون، تاجیک و ازبک داشتیم، اما آنها مردمی با شایستگی بسیار زیاد بودند و خود را نخست افغان می دانستند و بعد پشتون و تاجیک. دوران گذار به یک دولت تیزهوش و کارگزاران هوشمند نیاز دارد. ما شاهد تشکیل دولت در سال 1999 بودیم. در آن زمان وقتی همه دولت های مجاهدین جمع شدند گفتند این وزارتخانه توست، این وزارتخانه من، و بعد زد و خورد شروع شد.
رسول امین، استاد پیشین دانشگاه کابل. چارلز رکنگل، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پایان می نویسد حملات پی در پی در طول ماه گذشته به افغانستان به رهبری آمریکا به گونه‌ای فزاینده مواضع طالبان در پیرامون کابل را هدف قرار داده است. نقاطی را که در آنها نیروهای طالبان رویاروی نیروهای جبهه متحد قرار دارند. اما واشنگتن به هیچ روی نمی‌خواهد که نیروهای جبهه متحد به تنهایی به کابل دست یابند. از همین رو هنوز روشن نیست که نبرد بر سر کابل چه وقت در خواهد گرفت.
چرا افغانستان به ظاهرشاه نیاز دارد؟ گزارشی بود از چارلز رکنگل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اما فقر و جنگ و خصومت حکومت طالبان با میراث تاریخی افغانستان باعث شده است که آنچه از کشور خارج نشده بود در این روزها به فروش گذاشته شود. خبرنگار روزنامه اسپانیایی المندو در گزارشی از شمال افغانستان می‌نویسند کودکان سکه های زمان اسکندر مقدونی را در ازای 20 دلار به خبرنگاران می‌فروشند. گزارشی از احمد رفعت.
آلفونسو روخو، یکی از برجسته ترین خبرنگاران اسپانیایی، در گزارشی از چاریکار در 45 کیلومتری کابل می نویسد کودکان افغانی به محض دیدن خبرنگاران که تنها خارجیان مرئی در این منطقه هستند، پس از گفتن میستر هاواریو یا آقا حالت چطور است به زبان شکسته انگلیسی، بلافاصله دست خود را برای دریافت پول دراز می کنند. در روزهای اخیر بسیاری از این کودکان دیگر دست خود را برای دریافت پول دراز نکرده، بلکه سعی دارند به خبرنگاران سکه های عتیقه و دیگر اشیای آنتیک و قدیمی را بفروشند. یکی از این نوجوانان به خبرنگار المندو چند سکه دوران اسکندر مقدونی را ارائه و در ازای هر کدام از آنها تقاضای 20 دلار می کند. این نوجوان در پاسخ خبرنگار المندو می گوید که برادرش در سال 1999 میلادی، زمانی که مجاهدین کابل را فتح کرده بودند، به نگهبانی موزه ملی افغانستان گمارده شده بود و این سکه ها یادگار آن زمان هستند. آلفونسو روخو می‌افزاید تا سقوط رژیم کمونیستی در کابل در سال 1999 میلادی، موزه ملی افغانستان یکی از مهمترین مراکز باستانشناسی در منطقه به حساب می‌آمد. یکی از سالن‌های این موزه یکی از مهمترین کلکسیون‌های سکه دنیا را مهماندار بود. صدها سکه متعلق به قرن ششم قبل از میلاد مسیح در این موزه نگهداری می‌شدند که بلافاصله پس از فتح کابل توسط مجاهدین ناپدید شدند. بخش عمده این ثروت بنابر تحقیقاتی که روزنامه المندو انجام داده است، از طریق پاکستان در سال‌های گذشته راهی اروپا و آمریکا شدند. خبرنگار المندو می‌نویسد افغانستان که امروز سن متوسط ساکنینش به دلیل مرگ زودرس زیر 40 سال است و فقر و گرسنگی روزانه جان ده‌ها کودک را درو می‌کند، دارای گذشته تابناک و میراث فرهنگی هنگفتی بوده است. خاک افغانستان در 25 قرن گذشته شاهد رفت آمد اسکندر مقدونی، چنگیزخان، تیمور لنگ و نادرشاه بوده است و حضور مقدونی‌ها، مغول‌ها، ایرانی‌ها و انگلیسی‌ها و در این اواخر روس‌ها نیز که هر کدام چندی را در این کشور گذراندند، به غنی‌تر شدن میراث تاریخی و باستانی این کشور کمک کرده است. المندو می نویسد میراث چندین هزار ساله افغانستان در عرض 10 سال گذشته عملاً از دست رفته است. طالبان با تخریب بوداهای بامیان آنچه را که نمی شد به موزه های اروپایی و آمریکایی فروخت ویران کردند. به ترکی که سعی می کند در بازار چاریکار و آلفونسو روخو سکه های دوران مقدونی را بفروشد می گوید شما خارجی ها چون شکمتان سیر است از این چیزهای قدیمی خوشتان می آید. ولیکن ماها که گشنه هستیم به جز فروش آنها برای تهیه غذا چاره‌ای نداریم. 20 دلار بده این سکه را بخر که هم تو خوشحال شوی و هم من و مادر بیوه و سه برادرم بتوانیم حداقل چند وعده غذای درست و حسابی بخوریم. احمد رفع